بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که نفس به خاطر اینکه منتبع در جسم نیست و مجرده، اگر بدن رو از دست بده آسیبی به وجودش وارد نمیشه، به خصوص که علت تامش که عقوله باقی هست. بنابراین بعد از تجرد از بدن و قطع علاقه با بدن باقی میمونه و زائل نمیشه. موت بر بدن عارض میشه اما بر نفس عارض نمیشه. در ضمن کلام، در ضمن عبارت ابن سینا یک جمله بود که اون جمله در اینجا با آنچه که در نمط سوم گفته شده مهم تناقض هست. شارح برای دفع این تناقض توضیحی ذکر میکنه. در عبارت داشتیم در صفحه 265 که فست حالت الجسم ان یکون آلتن لها و حافظن للعلاقت معها للموت لا تذر جوهرها لا تذر جوهرها. عبارت حافظن للعلاقت معها عبارتیست که به ظاهر و آنچه که در نمط سوم آمده ناسازگار. در اینجا همونطور که توجه میکنید جسم رو حافظ علاقه دونسته، فسته حالت الجسم ان یکون حافظا، یعنی جسم متحول شده و از حافظ بودن بیرون آمده، تا زمان حیات حافظ علاقه بوده، از این به بعد از حفظ علاقه دست برداشته، جسم این کارو کرده. در اینجا جسم رو حافظ علاقه دونسته، در نمط سوم نفس رو حافظ علاقه دونسته. این دوتا با هم به ظاهر ناسازگارن. بالاخره حافظ علاقه یا جسمه یا نفس. توضیح مطلب اینه که بین بدن و نفس یه علاقه ای هست. این علاقه در زمان حیات موجوده و عند الموت قطع میشه. اما عامل این علاقه چیه؟ چه باعث شده که این علاقه حادث بشه و چه باعث شده که این علاقه دوام پیدا کنه؟ همونطور که قبلا گفتم در این مرکب مثل بقیه مرکبها حیثیت متوسطی وجود داره که اصطلاحا مزاج نامیده میشه. این مزاج رو میگن واسطه بین تعلق نفس و بدن. چون کیفیت مزاج یعنی کیفیت متوسطی که در عناصر ممتزجه وجود داره، یعنی وقتی که عناصر با هم ترکیب میشن کیفیت متوسطی در اینها به وجود میاد، اون کیفیت متوسط رو میگن مزاج. اون وقت عرض کردم که این کیفیت متوسط و مزاج در مرکبات مختلفه. در بعضی مرکبات چنان هست که اون مرکب رو آماده دریافت نفس انسانی میکنه، مثلا در نطفه انسانی این چنینه. نطفه انسانی یک موجود معدنیه که مرکب است از عناصر اربعه، و اما به خاطر داشتن مزاج خاصی که این مزاج در بقیه مرکبات نبوده آماده پذیرش نفس انسانی شده و نفس انسانی بهش افاضه شد. ابتدا در وقت حدوث نفس انسانی مزاج نقش داره که اگر این مزاج نبود نفس انسانی حادث نمی شد و افاضه نمی شد. در بقا هم نفس مزاج نفس داره. تا وقتی این مزاج به حالت خودش باقی نفس تعلق داره. وقتی مزاج قطع ارتباط کرد نفس تعلقش به هم میخواد. سبب علاقه مزاج. یعنی در واقع اینطور میشه گفت که بدن یک جسم مادیه و نفس یک موجود مجرده. بین مادی و مجرد ارتباط نمیتونه برقرار بشه، باید امری واسطه بشه بین این دوتا که تقریبا از هم فاصله زیاد دارن. اون امر مزاج. تا وقتی مزاج حاصله این ارتباط و علاقه برقراره و بعد این که مزاج به هم خورد ارتباط هم به هم میخوره. پس سبب علاقه مزاج. اما حافظ کیه؟ حافظ این علاقه کیه؟ که کدوم یکی از این بدن و نفسن که علاقه رو حفظ میکنن؟ در اینجا مصنف گفته حافظ علاقه و ارتباط نفس و بدن خود بدن. در نمط سوم گفته حافظ نزاد نفسه. وقتی حافظ نزاد شد، حافظ علاقه هم هست، چون همونطور که توجه کردید نزاد سبب شد برای علاقه. اگر چیزی حافظ سبب شد، حافظ مسبب هم قهرن خواهد بود. پس وقتی نفس رو حافظ نزاد میدونه، نتیجتا نفس رو حافظ علاقه هم میدونه. پس نتیجه بحثی که در نمط سوم داشتن اینه که نفس حافظ علاقه است، البته با توسط حفظ مزاج. در اینجا حرفشون و سری حرفشون اینه که بدن حافظ علاقه است. این دوتا چیزی با هم سازگارن. اگر بدن حافظ علاقه است، پس نفس رو چرا در اونجا شما حافظ دیدید؟ و اگر نفس حافظ علاقه است، چطور در اینجا بدن رو حافظ میبینید؟ این خلاصه اشکالیست که به ذهن میرسه. ایشون در این تطویم نفس در صدر هم که این اشکال جواب بدن. میفرمایند که هم نفس حافظ علاقه است، هم بدن حافظ علاقه است. مصنف اشتباه نکرده، هر دو حافظ هست. و به همین جهت در نمط سوم نفس حافظ دیده، در نمط هفتم بدن رو حافظ دیده. اما چطوری هر دو حافظ هست؟ این که نفس حافظ باشه امر مشکلی نیست، چون از عقده نفس در میاد که حافظ این کار باشه. نفس خیلی کارها داره، از جمله حفظ و نزاد و ولتی که حفظ علاقه است. این رو دیگه توضیح نمی کنی چون دوستانه آنچه که در نمط سوم آمده حق و کاریست که طبیعی نفسه. مهم اینه که بدن بخواد حافظ و نزاد باشه. بدنی که همواره منفعله چگونه میتونه در اینجا حافظ باشه؟ اشکال فقط سر بدنه، ولی اشکال در نفس نیست. لذا حافظ بودن بدن رو در اینجا توضیح میکنه، به حافظ بودن نفس نمیپردازن. میفرماین نزاد حلول کرده در بدن، چون کیفیت نه، کیفیت هم عرضه، عرض هم حاله در موضوعه. این نزاد حلول کرده در بدن و بدن شده موضوع این نفات. هرگاه موضوع از بین بره، عرض و حالم از بین میره. اگر محل از بین رفت، حالم از بین میره. اگر محل باقی موند، حال میتونه باقی بمونه اگر شرایط دیگر بقا رو داشته باشه. پس بقای بدن و از بین نرفتنش سبب یک نوع حفظی برای نزاد و در نتیجه حفظ علاقه میشه، به عنوان یک قابل. چون بدن محل برای نزاده، این محل اگر فاسد بشه، حال که نزاده از بین میره. ولی اگر محل واقعی بمونه، نزاد واقعی میمونه به شرطی که شرایط دیگر همراهش باشه. پس بالاخره در حفظ نزاد بدن نقش داره، زیرا اگر بدن زائل شد و از بین رفت، محل نزاد از بین رفته و در نتیجه خود نزاد از بین رفت. پس توجه میکنید که نفس به عنوان فاعل حافظ نزاد میشه و بدن به عنوان محل و قابل حافظ نزاد میشه. و اگر هر دو حافظ نزادن، هر دو هم حافظ علاقه هستند. پس ایدی نداره که مصنف در نمط سوم حفظ علاقه رو به نفس و در نمط هفتم حفظ علاقه رو به بدن نسبت داده. این تمام مطالبی است که اینجا میاد. منتها ایشون یک قاعده کلی هم ذکر کرده، اون قاعده رو بعدن که رسیدم تطبیق میکنم. ما فهمیدیم که نفس حافظ، منتها حافظ به ذات، بدن هم حافظ، منتها حافظ بالعرضه. حافظ بالعرض یعنی این که میتونه از بین بره و باعث از بین رفتن نزاد و در نتیجه باعث قطع علاقه بشه. باقی موندنش باعث میشه که زوال از ناحیه او به سمت نزاد نیاد. این یه نوع حفظه، نه اینکه واقعا حافظ باشه، حافظ نیست. از بین نرفتنش باعث میشه که زوال به نزاد تعلق نگیره و نتیجتا به علاقه تعلق نگیره. این عدم تعلق زوال که از ناحیه بقاء بدن میاد، نفس رو حافظ بالعرض علاقه میکنه. و علم صفحه 266 و علم ان اسناده حفظ العلاقت مع الجسم ها هنا الى الجسم لیسه به مناقضن لإسناده حفظ المزاج الذي هو سبب العلاقه الى النفس. در اشارات ما یک زمانی برای توضیح مطلب لازم داریم، یک زمانی بیشتری برای تطبیق مطلب لازم داریم، چون عبارت ها غالبا سنگینه ولو مطلب آسان باشه. اینجاهایی هم که مطلب آسانه سعی بر این شده که عبارت سنگین باشه. البته اینجاها عبارت سنگین نیست چندان، ولی خب نسبت به بعضی از کتب سنگین. وعلم ان اسناده، اسناد دادن مصنف، حفظ علاقه نفس مع الجسم را، حفظ علاقه نفس مع الجسم را ها هنا یعنی در نمط هفتم نسبت دادنش این حفظ را الالجسم که گفته جسم حافظ این علاقه است، لیسه به مناقضین لإسنادهی حفظ المزاج را الالنفس، مناقض نیست با این که اسناد داد حفظ المزاج را، نه حفظ علاقه را بلکه حفظ مزاجی را که سبب علاقه است. و خب وقتی که حفظ مزاج رو نسبت بده به نفس، حفظ علاقه رو هم نسبت داده به نفس، به خاطر این که مزاج سبب علاقه است. اگر چیزی حافظ این سبب شد، حافظ اون مسبب هم میشه. لیسه به مناقضن لإسنادهی حفظ المزاجی رو که سبب علاقه است، این دو اسناد داد در نمط ثالث الان نفس. این اشاره به اشکاله، می‌فرماید این اشکال وارد نمیشه، لیسه به مناقضن، این مناقضه که ترحم میشه وارد نیست، لعنه از اینجا شروع به جوابه. چرا مناقضه وارد نیست؟ چرا در عبارت مصنف نقضی و تناقضی در کار نیست؟ لعنه نفسه کما کانت حافظتن لها بزاد فلجسم حافظن ایزن ولیکن بالعرض، زیرا همونطور که نفس حافظ این علاقه است منتها حافظن به ذات، زیرا که فاعل حفظه، فالجسم حافظن ایزن، جسمم حافظ این علاقه است، لکن بالعرض، یعنی نه از باب این که حفظ میکنه، از باب این که از بین نمیره تا زوالش باعث زوال مزاج و در نتیجه زوال علاقه بشه. این یه نوع حفظه، منتها نه حفظ به ذات، یعنی مستقیمن حفظ نمیکنه، بلکه ابتدا خودش رو یعنی خودش باقی میمونه تا از بقا او حفظ علاقه نتیجه گرفته بشه. این یه نوع حفظ بالعرضه. حفظ به ذات اینه که مستقیما کارش حفظ باشه، این از بدن بر نمیاد، از نفس این بر میاد که کارش حفظ، یعنی حفظ صادر میکنه، نفس این کار رو میکنه اما بدن این کار رو نمیکنه. پس اگر بدن حفظ میکنه، حفظ بالعرض داره نه حفظ به ذات، یعنی مستقیما حفظ نمیکنه، از طریق این که خودش باقی و محل و خالی نمی کنه مزاد حفظ میشه. از اینجا جز اول علت بالعرض دیگه نیست، اینم علتی، اما این علت بالعرضه. علت بالعرض یعنی نه علت بلاواسطه، از طریقی علت میشه، نه اینکه واقعا علت باشه، حقیقتا علت نیست، مجازا علته. در واقع حافظ نفس با کمک مبادی عالیه که اینا میشن علت تامه، دیگه اصلا جزء علت جسم نیست. جسم از این بابت که این مزاج رو باید قبول کنه، شاید مثلا علت قابلی بتونیم حسابش کنیم، البته بازم علت قابلی هم اگر باشه برای مزاجه، برای علاقه نیست. قهرن این حفظ میکنه با بقای خودش مزاج رو و نتیجه این حفظ خودش حفظ مزاج میشه، که خلاصه این که زوال نفس، زوال بدن باعث زوال مزاج و باعث زوال علاقه میشه. این عدم و زوال موجب حفظ میشه، عدم و زوال چیزی نیست که بتونه موجب حفظ بشه، یه امر عدمیه. پس اگر ما حفظ رو به این نسبت میدیم، نسبت به العرضه، نسبت به مزاجه. به عبارت توجه کنید، یه مطلب ادبی رو میخوام عرض کنم. لأن النفس كما كانت حافظة لها بالذات فالجسم حافظ ايضا ولكن بالعرض. این عبارت نفس داره. نفس رو قبل از تمازه کرده، چون قبل از تمازه کرده بنابراین چزالک هم که عدل تماز باید مربوط به نفس بشه. اینجور میشه نفس همونطور که حافظ است، پس همین نفس همچنین حکم دیگری هم دارد. قانون اینه که اینطوری گفته بشه، چون نفس قبل از تمازه شده همونطور که ما بعد کما مربوط به نفسه، ما بعد کذالک هم که عدل کماس باید مربوط به نفس باشه. یعنی برای نفس که انهو دوتا خصوصیت ذکر میکنه، نفس همونطور که حافظ است همچنین مجرد هم هست. مثلا اینجوری باید گفته بشه، اما مصنف اینو نگفته. خواجه گفته نفس همونطور که حافظه جسم هم حافظه. این باید بود نفس رو بعد از کما ذکر کنه، لأنهو کما کانت نفس حافظه فل جسم و ایزن حافظ، همونطور که نفس حافظه جسم هم حافظه. یعنی یه بارد اینطوری میبود که نفس بعد از کما بیاد. اگر نفس بعد از کما آمد دیگه لازم نبود، لازم نیست که بعد از کذالک مربوط به نفس باشه، بعد از کذالک مربوط به چیز دیگه میشه. پس عبارت توجه میکنید، لأن النفس کما کانت حافظتا لحافظات، نفس همونطور که حافظه جسم هم حافظه. این عبارت صاف نیست، باید گفته بشه همونطور که نفس حافظه جسم هم حافظه. بله کذالک فلجسم، فلجسم به جای کذالکه. میدونید که بعد از کما یا فا میاد یا کذالک میاد، برای روانی کذالک میارن، جایی هم که فا میارن باز ما کذالک معنا میکنیم. لأن نفس کما کانت حافظتن لحافظت کذالک بل جسم و حافظن ایزن ولا شما لرد. یعنی عبارت صاف اینطوره که همیشه در عدل کما کذالک رو میارن یا فا رو میارن. اینجا یک طرف قضیه که با کما آمده نفس، یک طرف جسم. در چنین حالتی باید نفس بعد از کما بیاد، همونطور که جسم بعد از کذالک میاد. اون وقت یکی مربوط به نفس بشه، یه جمله مربوط به جسم میشه که اینجا این کارو کرده. اگر نفس قبل از کما بیاره، قاعده اینه که هر دو قضیه، هر دو عدل قضیه، چه اونی که با کما شروع میشه چه اونی که با کذالک شروع میشه، مربوط به نفس باشه. شما به عبارت هم توجه کنید، میبینید که عبارت نقص داره. نفس همونطور که حافظ است باید بگیم همچنین مثلا مجرد است، در این که میگیم همچنین جسم هم حافظ است. این عبارت صاف نیست. پس باید نفس مؤخراً ذکر میشد در حالی که مقدم ذکر شده. من فکر میکنم که خواجه این مسئله رعایت کرده، در کتابت های مختلفی که در طول زمان انجام شده این نفس جابجا شده و عبارت این خلل رو پیدا کرده، ولی از جهت خواجه احتمالا این خلل نبوده. فیشون خیلی توجه به این مسائل داره. نمیدونم اصلا توضیح من روشن شد یا نشد. بله همینه، خصوصیت حافظ رو میخواد تکرار کنه ولی نفس رو جلو ذکر کرده. اینطور اگر میگفت اد نداشت، لأن الحفظه کما کانت لنفس کذالک تکون یکون، کما کانت لنفس کذالک یکون لیده. این درست حفظ رو نخیر ایزان که باید یک باشن کذالک. اگر حفظ رو قبل از کما میذاشت درست بود، مربوط من معلوم میشد که دوتا مطلب مربوط به حفظه. لأن الحفظه کما کانت لنفس کذالک یکون لیده. ببینید عبارت صافه اگر حفظ رو جلو میذاشت، اما نفس رو جلو گذاشته. چون نفس جلو آمده معلوم میشه هر دو عدل قضیه، چه کما چه کذاله کرده مربوط به نفسه. و اینطور هم نیست در واقع، یعنی منظورشون این نیست که هر دو مربوط به نفسه، یکی مربوط به نفسه یکی مربوط به جسمه. به طور کلی داریم هر جا که کما میاد، اونی که قبل از کما میاد خود کما و کذاله هر دو مربوط به اونه. اما اگر نه بعد از کما آمد دیگه بعد از کذالک مربوط به اون نیست. حالا اگه نفس هم بعد از کما می آورد، اون که بعد از کذالک می آورد دیگه مربوط به نفس نبود، مربوط به جسم میشد. اما اینجا ایشون قبل از کما آورده، چون قبل از کما آورده حتی باید مربوط بشه به نفس، در حالی که حتی مربوط به نفس نیست. وذالکه یعنی حافظ بودن جسم، ولکن بالعرض، لأن به این جهت است که فساد مزاج که مقتضیه قطع علاقه بین نفس و بدنه، این فساد راه پیدا می کند از طریق جسم و عوارض است. اگر جسم و عوارض فاسد شدن، فساد مزاج حاصل می شه و این فساد مزاج هم مقتضی قطع علاقه می شه. پس میدونید که از طریق نفس میتونه فساد به علاقه برسه، چون از طریق بدن، از طریق بدن فساد به علاقه راه پیدا میکنه، منتها ابتداعا به مزاج آسیب وارد میکنه و ثانیا به علاقه. زوال بدن و فساد بدن مقتضی فساد مزاج و به دنبالش مقتضی فساد علاقه. حالا اگر نفس بدن طوری شد که این راه رو بست، یعنی فساد رو به مزاج راه نداد، خودش باقی موند و فساد رو به مزاج راه نداد، نتیجهش حفظ مزاج و به دنبالش حفظ علاقه. میبینید که بدن در حفظ دخالت کرد، منتها به این صورت دخالت کرد که اگر فاسد میشد علاقه از بین میرفت، حالا که فاسد نشده علاقه میتونه به وسیله علت خودش که نفسه باقی بمونه. و ذالکل ان فساد المزاجی که اقتضا میکند قطع علاقه را، این فساد مزاج این نمایت تطرق من جهت الجسم و عوارضه، از ناحیه جسم و عوارض جسم راه پیدا میکند. پس اگر ما بتونیم از طریق جسم راه رو ببندیم، فساد جلوش گرفته میشه. وقتی فساد جلوش گرفته شد نتیجهش میشه ولی ذالک اسمده یا اسمده مصنف، هر کدوم بخونید درسته. ولی ذالک اسمده استحالت البدن ان کونهی، یه دونه این از این انها زایده. ولی ذالک اسمده استحالت البدن ان کونهی آلتن لنفس اسمده الالجسم، تحول بدن از آلت جسم شدن اسناد داده به جسم، همونطور که حفظ رو اسناد داده به جسم بالعرض، تحول را هم اسناد داده به جسم، گفته که بدن متحول میشه از این که آلتن به نفس باشه، در حالی که بدن متحول نمیشه، بدن کاری نیست. اما اگر بدن باقی بمونه، آلت بودنش برای نفس باقی است. از این بابت اگر زائل بشه گفته میشه این بدن آلت نفس رو زائل کرد، در حالی که اون زائل نمی کنه، نفس قطع رابطه میکنه و دیگه به این آلت احتیاج نداره. اما به خاطر این که بدن آلت بوده در زمان ارتباط و علاقه برای نفس، به همین مناسبت گفته میشه که اگر نفس قطع علاقه کرد، بدن تحول پیدا کرد و از آلت بودن خارج شد. یعنی اینجا آلت بودن رو هم، تحول از آلت بودن رو هم به نفس نسبت داده، همونطور که حفظ رو به نفس نسبت داد به بدن ببخشید همونطور که حفظ رو به بدن نسبت داد، تحول از آلت بودن رو هم به بدن نسبت داد. این تحول هم مربوط به خود بدن نیست، بلکه از این بابت که بدن اگر وجود داشت میشد آلت برای نفس، حالا اگر زائل بشه دیگه نفس آلت نداره، میگیم بدن خودش رو از آلت بودن انداخت، در حالی که بدن کاری نیست که بخواد کاری انجام بده، بدن آلت هست و از آلت بودن میفته، نه اینکه خودش رو از آلت بودن بندازه. ولی اینجا به خاطر این که همونطور که عرض کردم، تا وقتی که ارتباط برقرار آلت هست، وقتی که این ارتباط قطع میشه، عرضن و مجازن میگیم بدن از آلت بودن بیرون آمد، نه بیرونش کردن، میگیم بدن از آلت بودن بیرون آمد. ولذالک اسم در استحالت البدن ان کونهی آلتن لنفس اسم در این تحول هم الالجه، تحول از آلت بودن و بیرون آمدن از آلت بودن رو هم ما به خود جسم نسبت دادیم. خب این به ذالت اسمد استحالت البدن ان کنهی آلتن لنفس الالجسم جمله معترض است. اینو برش داریم از عبارت، برگردیم به عبارت قبل. و ذالک لأن، ذالک یعنی این که نفس حافظ بالعرضه، لأن دلیله، دلیل باید به صورت قیاس باشه، اگر هم به صورت قیاس نباشه باید به قیاس برش کردیم، ولی اینجا خوشبختانه به صورت قیاس هست. صغرایی داره کبرایی داره، صغراش همونی که بعد از لعنه آمده، لعنه فساد المزاج المقتضی لقطع العلاقه انما یا فتر رقم جهت الجسم و عوارضه، این صغراشه. کبراش همونی که الان با بعد از این جمله معترضه میخوام بخونیم: و عدم تفرق اقتصاد لشه تا آخر. این کبراست. کبرا و صغرا رو که زمینه کنید، نتیجه‌ای که ما به خاطرش این دلیل آوردیم گرفته میشه. این نتیجه عبارت بود از این که بدن حافظ بالعرضه، نتیجه گرفته میشه. حالا کبرا رو توجه کنید. کبرا رو من از رو میخونم، احتمالا بیان خارجم برای این کبرا کافی بود. بعد تطبیقش هم میکنم، یعنی کبرا به صورت کلیه، بعد تطبیقش میکنم بر بحث خودمون که روشن‌تر بشه. ایشون میگه اگر فساد، حالا بازن احتیاطا خارج سرش کنم، میگه اگر فساد از راهی تونست بیاد و ما اون راه رو بستیم، از شیعی تونست فساد حاصل بشه و ما راه فساد در اون شیع بستیم، بالعرض میتونیم بگیم اون شیع حافظه. فساد شیعی رو میتونیم از راهی به دست بیاریم، ولی اون راه رو میبندیم. بالعرض میتونیم بگیم اون شیعی که الان راهش بسته شده، حافظ اون شیعی است که اگر راه بسته نمیشد فاسد میشد. چون مطلب کلیه نفتر کم به ذهنیه، سخت به ذهنیه. اگر فرض کنید که الف با فسادش به رو فاسد میکرد، ما راه فساد رو در الف بستیم، الفی که با فسادش به رو فاسد میکرد با عدم فسادش ده رو حفظ میکنه، منتها حفظان در عرض. تو وقتی فاسد نشد، دیگه راه سرایت فساد به ده بسته میشه. وقتی راه بسته شد، حفظ حاصل میشه. فساد که نیمد، حفظ میاد. این حفظ از طریق بقای الف آمده، از طریق عدم فساد الف آمده. به همین مناسبت گفته میشه که الف حافظه، لیکن بالعرض. اون فاعل یک کاره. اگر اون کسانی که فرض کنید که شما مثالی به قابل بزنید، دشمن فاعله، اگر نظرین بیاد یعنی جلوی فعل فاعل گرفتید. اینجا اصلا بحث فاعل نیست. بدن قابله، قابل فساده و قابل علاقه. ما این قابل رو کاری میکنیم که فساد بهش را پیدا نکنه، حالت قابلیش باقی بمونه. وقتی حالت قابلیش باقی موند، مزاج رو هم قبول میکنه، در نتیجه علاقه محفوظ میمونه. اون مثالی که شما میزنید با ماننوهی فرق داره، چون دشمن فاعله. اگر ما جلوش رو گرفتیم، فکر نمی کنه که دشمن حافظه، ما حافظه، ما جلو فعل اونه گرفتیم. اما بدن فاعل نیست، بدن قابله. اگر قابلیتش باقی بمونه، اش گفته میشه بالعرض که حافظه، اونم بالعرض نبذات، بذات همون فاعل حفظ حافظه. حالا عبارت رو به صورت کبرای کلی توجه بکنید، بعد همین رو تطبیقش میکنم. و عدم و تطرق الفساد الاشی، اگر فساد به چیزی راه پیدا نکرد، این فساد از چه راهی میخواست بیاد که بعد جلوش گرفته شد؟ نم نشعیت، نم بیانیه نیست. فساد نیامد از جانب چیزی که منشأنش این بود که فساد از جانب او بیاد. اگر فساد نیامد از جانب چیزی که منشأنش این بود که فساد از جانب او بیاد، عدم تطرق و راه یافتن فساد از ناحیه چنین چیزی حفظ ماست لذالک شیئی که فساد میخواست به سرایت بکنه و نکرد، لیکن نمو حفظون بلعرز. بله؟ بله؟ الان توضیح میدم، تطبیق میکنم، روشن‌تر میشه. بعد دو مرتبه برمیگردم کلی که معنا میکنم، بعد دو مرتبه هم میره مطلق رو معنا میکنه. و عدم تطرق الفساد الاشه، یعنی الالعلاقه. فساد به علاقه راه پیدا نکرد. از جانب چی میخواست راه پیدا کنه؟ مما از جانب جسمی که مما از بله ما عبارت هستیم مما از جانب جسمی که من شأن جسم است که ان یتفرق منه الفساد فساد از ناحیه او بیاد. عدم راه پیدا کردن فساد به این علاقه از جانب چنین جسمی حفظ ما یک نوع حفظی لذالکشه یعنی للعلاقه لکنهو حفظون بالعرض بله لکنهو حفظون بالعرض این لکنهو حفظون بالعرض همه تیره درست میکنه لکه صحیحه نه حالا این زحمت کشیدیم نباید فاصلش کنه اون فرمایش شما را ما قبول نداریم این لکنهو حفظون بالعرض همه تیره حل میکنه آخه حفظ بالعرض یعنی چی؟ ما که نمیگیم عدم حافظه ما میگیم جسم حافظه حالا اجازه بدید من دلیل تمومش بکنم کبرا رو بگم صغرا رو زمینش بکنم ببینید که تموم میشه یا نمیشه شما الان عدم رو دارید حافظ میگید خود همین اشتباه است عدم که حافظ نیست نه من اینو توضیح دادم از ظاهر عدم درست نشدم این عبارت خواستم توضیح دادم حالا عبارت دوباره رو تحقیق میکنم بله و عدم تطرق الفساد الاشه یعنی الالعلاقه راه نیافتن فساد الاشه یعنی الالعلاقه مما من شأنه از جانب جسمی که میتونه فساد رو به این شه یعنی علاقه سرایت بده راه نیافتن فساد به علاقه از جانب چنین جسمی حفظ ما یک نوع حفظیست لذال کشه اینه یل علاقه لکنه حفظ بله حالا کلیش هم میتونید تصور کنید احتیاجی به کلی دوباره مطلق معنی کردن نداره وقتی تفسیر شد عبارت معلوم شده دیگه بر نگردم دوباره کلیشو و مطلقشو بیان کنم اما حالا توجه کنید که صغرا و کبرا رو چطوری میتونیم بچینیم صغرا رو ایشون گفت کبرا رو هم گفت هر دو رو زمینه کنیم ببینیم نتیجه میگیریم یا نه ایشون میگه که راه نیافتن فساد از جانب جسم به علاقه نوع حفظیست برای علاقه و این صغرا راه نیافتن فساد از ناحیه بدن به علاقه نوعی حفظ است برای علاقه این صغرا و راه نیافتن فساد به شیعی از ناحیه چیزی که میتونه راه فساد باشد نوع حفظیست برای اون چیزی که فساد به سرایت نکرده نتیجه اینه پس وجود نفس وجود بدن و فاسد نشدن بدن که نتیجهش راه ندادن فساد به علاقه است باعث حفظ علاقه میشه بنابراین بدن حفظ کرد علاقه رو با حفظ علاقه کرد علاقه با نفس رو بدن حفظ کرد منطقه از چه ناحیه حفظ کرد از این ناحیه که فساد به بدن راه نیافت چون فساد به بدن راه نیافت علاقه به وسیله بدن حفظ شد اما این نوع حفظ نه که واقعا فاعل حفظ باشی حفظ رو از بدن ما صادر شده ببینیم حفظ از نفس صادر شده منطقه بدن که میتونه فاسد بشه و کار نفس رو از بین ببره یعنی کار نفس رو خونسا بکنه فاسد نشد و نتیجتا کار نفس که حفظ بود به حالت خودش باقی موند پس نفس در واقع حافظه بدن اگر حافظه به این نفس حافظه پس هر دو حافظن هم بدن حافظه هم نفس حافظه حافظ بودن نفس به ذاته که ازش حفظ صادر میشه حافظ بودن بدن به عرضه یعنی زمینه حفظ رو فراهم میکنه زمینه فعل نفس رو که حفظ علاقه رو فراهم میکنه نه اینکه خودش واقعا حافظ باشه دیگه بیش از اینم تو این مطالب معتل شدن خیلی جا نداره ثم ان الشیخ اکد هذا المطلوب رو به ما اورده بعد هذا الفصل مصنف این مطلوب را این مطلوب چی بود؟ بقای نفس بعد البدن، بقای نفس بعد البدن رو تأکید کرد به ما اورده بعد هذا الفصل، با اون که بعد از این فصل اول ذکر کرده، این فصل دوم، سوم، چهارم، پنجم، چند تا فصل پشت سر هم میاد که همه برای تأکید بقای نفسه. من تا این نفوذ، این فصولی که الان ذکر میکنیم تماما در صدد اثبات تجرد نفسه، کاری به بقای نفس نداره. آخر سر مصنف بعد از این که دلائل تجرد رو ذکر کرد برمیگرده به مطلوب خودش و مقصود خودش و نتیجه میگیره که اگر نفس مجرده میتونه باقی بمونه. پس توجه میکنید که این فصولی که الان ما ذکر میکنیم تماما در تأکید همین مطلوب هم که بقای نفسه، منتها تصریحا یعنی صریحا درباره تجرد نفس بحث میکنن، چون یکی از مقدمات بقای نفس تجرده. در این فصول ما تجرد اثبات میکنیم و آخر سر بقای نفس رو مبتنیا بر تجرد نتیجه میگیریم. پس میشه گفت که این فصول تأکید مطلوب هم چون زمینه استدلال بر مطلوب رو فراهم میکنن. پس در این چند تا فصلی که ما میخونیم توجه داشته باشید دیگه کار با بقای نفس نداریم. اگر چه ممکنه گاهیم از بقای نفس حرف بزنیم، ولی لبه تیز بحثمون مربوط به تجرد نفسه، دلائلی بر تجرد نفس اقامه میکنیم. تبصرتا اولین دلیل رو شروع میکنیم. اولین دلیل یک قیاس استثنائیه که با بطلان تالی بطلان مقدم رو نتیجه میده و میدونید که اصلا به طور کلی قیاس استثنائی چهار قسمه، دو قسمش عقلینه و دو قسمش منطق. یکی از دو قسم منطق اونیست که وضع مقدم بشه وضع تالی نتیجه گرفته بشه، که این قیاس منطقیست. البته کم به کار میره این قیاس، در استدلالات کمتر با این چنین قیاسی ما تماس داریم. قسم دومی که منتجه اینه که تالی باطل بشه تا بطلان مقدم نتیجه گرفته بشه. نوع قیاس های استثنائی که در کتب کلامی و فلسفی میاد این چنینه که با بطلان تالی بطلان مقدم رو نتیجه میده. و قانون در قیاس استثنائی اینه که دو چیزش اثبات بشه، یکی تلازم بین مقدم و تالی، یکم در این چنین قضایی که عرض کردم بطلان تالی. این دو تا باید اثبات بشه تا نتیجه یقینی بشه. چون ما در قیاس استثنائی یک قضیه اصلی داریم که به صورت شرطیه میاد، یک استثناء داریم که حالا این استثناء یا وضع مقدم میکنه یا رفع تالی میکنه، یعنی تالی رو باطل میکنه. علاوه حال در این قضیه اصلمون که قضیه شرطی است ادعای تلازم شده، ملازمه باید اثبات بشه، یعنی باید بگیم بین مقدم و تالی اون قضیه ملازم است. وقتی میگیم کلا ما کانت شمس و تالی اصلا نهار موجودن، باید ثابت کنیم این تلازم رو که اگر شمس طلوع کرد نهار وجود میگیره، باید این تلازم ثابت بشه تا بعد بتونیم بگیم لاشن نه تالی باطل فل مقدم مثلو، چون نهار نیست پس طول شمس نیست. همیشه تلازم باید اثبات بشه، بطلان تالی هم باید اثبات بشه. اگر تلازم اثبات شد، بطلان تالی اثبات شد، دیگه ما ادعایی تو اون قیاس نداریم که ثابت نشده بمونه، یعنی نتیجه یقینا گرفته میشه. در مواردی ملازمه بدیهی است، مثل همین کلا ما کانت شمس تالی و نهار موجودیم، اینجا احتیاجی به اثبات ملازمه نداریم. در مواردی بطلان تالی بدیهی است، اونجا احتیاج به اثبات ابطال تالی نداریم، احتیاج به ابطال تالی نداریم. در مواردی هر دو بدیهی است، خوب راحت است. اما در مواردی که هیچ کدوم بدیهی نباشه، هر دو باید اثبات بشه، یکی بدیهی نباشه، اون یکی که بدیهی نیست باید اثبات بشه، همون که بدیهی نیست باید اثبات بشه. خب حالا این قیاسات، چون بیشتر قیاسات که ما در اینجا میخونیم استثنائیه، البته بعضیش هم میتونیم به صورت اختراعی بیان کنیم، من این قانون رو گفتم که دیگه احتیاج به گفتنش نباشه. بعدا میبینید که بعد از این که دلیل میاره میگه اثبات الملازمه یا بیان بطلان تالی. این دوتا غالبا بعد از قیاس استثنایی میاد، گاهی نمیدید یکیش میاد، پیداست که مستدل یکی دیگر رو بینیاز از استدلال دیده، مثلا گفته بیان الملازمه دیگه ابطال تالی نکرده، معلومه ملازمه احتیاج به استدلال داشته، ابطال تالی احتیاج به استدلال نداشته، گاهی هم بلد، گاهی از رو اثبات میکنه. در اینجا هم حالا شما بالاخره میدونید در قیاس استثنایی که بعد از طی این فصول میخونیم، بعضی اوقات ببینید ملازمه رو اثبات میکنه، بعضی اوقات بطلان تالی رو، شاید هم جایی برسیم که هیچکدوم احتیاج به اثبات نداشته باشه، هر دو رو بدیهی بدونید. اینو مقدمتا عرض کردم که برای فصول آیندهم به درد بخوره. یه مقدمه‌ای رو خود ابن سینا داره قبل از اینکه وارد دلیل بشه، مقدمه رو ذکر میکنه بعد وارد دلیل میشه. این مقدمه اینه که همونطور که قبلا گفتیم انسان دارای نفس ناطقه هست که به همین نفس ناطقه از باقی موجودات، یعنی از حیوان و باقی موجوداتی که در ذیلش هستن، حیوان و نبات و معدن، ممتاز میشه. گفتیم این نفس ناطقه برای موجودات دیگری مثل ملک، مثل جن، مثل فلک هم هست، این ستا هم نفس ناطقه دارن. پس این نفس ناطقه موجب امتیاز انسان از اینا نمیشه، موجب امتیاز انسان از مادون میشه، یعنی نبات و حیوان و جماد. البته اینم یه مشکلی است، چون در تعریف انسان میگن حیوان و ناطق، ناطق رو فرش میگیرن، بعد اشکال میکنن که نطق اختصاص به انسان نداره، در فلک و ملک و جن هم هست، بعد یا قیدای دیگه میارن، اون قیدای دیگه هم نمیتونه مشکل حل کنه، آخر سرشان اعتراف میکنن که ما نتونستیم انسان رو تعریف کنیم. بعدم میگن انسان که واضح ترین موجود پیش ما، پیش ما تعریف نشد، فلسفه به رقیه خود همه دستا بسته میشه دیگه، یعنی ما هیچی نداریم، هیچی نمیتونی تعریف کن، حقیقت هیچ موجودی رو نمیتونی بشه، نه که نمیتونیم، وسیلش رو پیدا نکردیم، الا توان شما داده شده، فصل رو پیدا نمی کنیم، فصل درست حسابی رو پیدا نمی کنیم، یه چیزی ادعا میکنیم که جز لوازمه، جز فصولی است. حالا بگذاریم، اینم یه توهینی بود به منطق. من گاهگاهی تعریف میکنم، گاهی هم توهین، یه توهینی بود به منطق که میگفتن ما باید این سفر همه چی رو تعریف میکنم، خود انسان که واضح ترین رو نتونستن تعریف کنم. خب پس انسان داره نفس ناطق است، نفس ناطق هر شدن همون قوه عاقل است که بالاترین مرتبه نفسه. و توضیح هم دادم در گذشته که چگونه این قوه عاقل صورت معقوله رو دریافت میکنه. ابتداعا همونطور که عرض شد از طریق احساس و تخیل و تأمل در اون صورت متخیله قابل میشه که فیض عقل فعال رو که صورت معقوله است دریافت کنه. پس برای دریافت صورت معقوله باید این طریق مادی رو طی کنه، احساس، تخیل، بعد هم تأمل در این صورت متخیله. در ابتدا اینطوره که برای گرفتن صورت معقوله اول، دوم، سوم، دهم، کذا احتیاج به این طی این طریق داره، ولی بعداً ملکه اتصال پیدا میکنه، یعنی احتیاج به این نداره که اول احساس کنه بعد تخیل کنه بعد اون صورت متخیله رو تأمل کنه، چون زیاد متصل شده به عقل فعال و صورت رو از عقل فعال دریافت کرده، ملکه اتصال پیدا کرده و با این ملکه اتصال هرگاه که بخواد بدون طی اون طریق مادی متصل میشه به عقل فعال. حتی موجودی رو که صورت حسیشو نداره، صورت خیالیشو نداره، میتونه صورت عقلیشو از عقل فعال دریافت کنه بدون سابقه صورت حسی خیالی، در حالی که در ابتدا این کار نمیتونست بکنه. ابتدا باید صورت حسی شی رو و صورت خیالیش رو واجد بشه، بعدن آماده بشه برای واجد شدن صورت عقلی. اما حالا که ملکه اتصال پیدا کرده، موجوداتی که اصلا تا حالا ندیده، تخیل هم نکرده، صورت عقلیشون در عقل فعال میاد. یا اینه که بعضیا که به درجات عالی عرفان میرسن ادعا میکنه ما خیلی چیزا رو میدونیم، در حالی که اصلا محل زندگی اونها نرفتیم که اونها رو ببینیم، اصلا حس نکردیم اونها رو، یعنی با باصره موجوداتی رو ندیده، با متخیله تخیل نکرده، ولی با عاقله اونا رو الان داره، ادعا میکنن البته که داریم. حالا ادعا هم ما در مورد بعضی ها قبول نکنیم، بالاخره در مورد اونا قبول داریم که اونا بعضی ها رو با چشم باسره ندیدن، یعنی مثلا مسافرت نکردن که برن یه چیز رو ببینن، اما این چیز رو میدونن، به طور کلیش رو میدونن، بعدم تفریق میکنن. این علتش ملکه اتصال پیدا کردن با عقل فعال. وقتی کسی ملکه اتصال با عقل فعال پیدا کرد، دیگه احتیاجی به هیچ ابزاری نداره، مستقیم و ذاتن با عقل فعال تماس میگیره. خب اینو ایشون به عنوان مقدمه بحثش میکنه که برگذشتن تمام این مطالب گفته شده بود، یعنی چیز جدیدی نیست، خلاصه ایز از مطالب گذشته و مقدمه ایز برای مطالب آینده. حالا این تیکه رو من تفریق بکنم تا بعد وارد دلیل بشیم. ترسرتا بعدا خواهیم گفت که چرا مصنف این فصل رو معنون کرد به عنوان تفسیره، بعضی رو معنون میکنه به عنوان تنبیه، این رو معنون کرده به تفسیره، چرا این سال بعدا خواهیم گفت. ازا کانت نفس ناطقه قد استفادت ملکت الاتصال بالعقل الفعال لم یزرها فقدان الآلات لم یزرها فقدان الآلات. اگر نفس ناطقه ملکه اتصال و عقل فعال رو استفاده کرده باشه، فقدان آلات یعنی فقدان بدن، فقدان وسایل بدنی ضرری به اون نفس ناطقه وارد نمی کنه، لأنها تعقل به ذاتها کما الانتلا به آلتها. نفس ناطقه ذاتن تعقل میکنه نه به توسط آلت. اگر هم به توسط آلت بخواد تعقل بکنه، این آلت وسیله تعقل نیست، زمین ساز تعقله. یعنی مثل چشم نیست که ما بخوام ابصار بکنیم حتما به این وسیله احتیاج باشه، ابصار از طریق این وسیله باشه. تعقل از طریق تخیل و احساس هم نیست، یعنی نفس ذاتن تعقل میکنه چون مستقیما صورت به افاده میشه. اون کارهای قبلی زمینه رو فراهم میکنه، نه این که سیلی باشد برای رسیدن به صورت معقوله که همین آلات ما رو به صورت معقوله برسونه. نه، آلات نفس ما رو آماده میکنه، صورت معقوله از نفس، از عقل فعال مستقیما به نفس ما افاده میشه، در حالی که صورت باصره، صورت مبصره اول وارد چشم میشه بعد وارد مغز میشه، باصره میگیرتش که باید این سیر مادی رو انجام بده، به ذات نفس داده نمیشه، به ابزار نفس داده میشه، بعد نفس چون در اون ابزارش حضور داره میگیره، صورت رو میگیره. برخلاف صورت عاقله، معقوله، صورت معقوله مستقیم میاد توی نفس، حتی در ابتدا هم، در ابتدا در انتها علایان وارد نفس میشه، نه اینکه وارد آلاتی از آلات نفس بشه بعد از اینجا وارد نفس بشه، مستقیم وارد نفس میشه. اینی که صورت معقوله رو نفس به ذاتها درک میکنه نه به آلتها، ولی صورت مبصره رو به ذاتها درک نمیکنه، به آلت درک میکنه، یعنی اول وارد آلت میشه بعد از آلت وارد نفس میشه. پس لأنها یعنی نفس ناطقه تعقل و به ذاتها لا به آلتها، حتی در ابتدا هم تعقل و به ذاتها، اگر چه در ابتدا احتیاج به زمینه داره و در انتها احتیاج به زمینه نداره، از این جهت بین ابتدا و انتها فرقه، ولی از جهت اینکه خود نفس این صورت دریافت میکنه بین ابتدا و انتها فرقی نیست. ولو عقلت شروع در استدلال، ولو عقلت شروع در استدلال به صورت یک قیاس استثنایی.